ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 15 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با ششم ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو می‌شنویم از رادیو فردا، فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، اعضای اوپک در نشست روز پنجشنبه خود بر سر کاهش حجم تولید نفت به توافق رسیدند. هنوز جزئیات این توافق و میزان کاهش این توافق اعلام نشده است. پیش از آغاز نشست پنجشنبه، وزیر انرژی عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک، گفته بود روسیه نیز باید با این کاهش تولید موافقت کند. قرار است نشست مشترک اوپک و کشورهای تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند روز جمعه در وین برگزار شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از آغاز نشست اوپک گفته بود تا زمانی که ایران با تحریم روبروست در هیچ توافقی برای تولید نفت اوپک شرکت نمی کند. آقای زنگنه تاکید کرده بود که ایران باید از هر تصمیمی درباره سطح تولید مستثنا باشد. همزمان با برگزاری نشست اوپک در وین، قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد و بهای هر بشکه نفت خام برنت به زیر 60 دلار در هر بشکه رسید. تا چند ماه پیش قیمت نفت بیش از 80 دلار در هر بشکه بود. در ایران بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال 1398 روز پنجشنبه به مجلس شورای اسلامی داده شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، منابع عمومی بودجه سال آینده را 433 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته آقای نوبخت این رقم 12% نسبت به سال جاری رشد کرده است. بهای بنزین هم 1000 تومان در نظر گرفته شده است. در این بودجه 14 هزار میلیارد دلار که بخش عمده درآمدهای ارزی دولت است، با نرخ رسمی 4200 تومان برای کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره اختصاص خواهد یافت. 1 میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی هم به اجرای طرح‌های برای جلوگیری از ریزش اشتغال موجود تخصیص یافته است. یارانه ها نیز همانند سال جاری پرداخت می شود و بودجه 42 هزار میلیارد تومانی برای این موضوع پیش بینی شده است. روز سه‌شنبه آقای نوبخت کاهش صادرات نفت ایران تا سطح 1 میلیون بشکه در روز را تایید کرده و گفته بود درآمد دولت 1/3 شده است. در خبر دیگر، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار باعث مرگ دست کم 2 نفر و مجروح شدن 40 تن شده است. حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار در واقع سیستان و بلوچستان، گزارش داده که یک وانت تویوتا حامل مواد منفجره ساعت 9:55 دقیقه قصد ورود به مقر ستاد انتظامی چابهار را داشت که با مقاومت ماموران انتظامی روبرو شد. فرد مهاجم خود را در مقابل در ورودی این ستاد منفجر کرد و کشته شد. تلویزیون رسمی ایران با اعلام تروریستی بودن این حمله از شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف محل وقوع این حادثه خبر داده بود. آقای بکتاش،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. حمله انتحاری در چابهار.
مرزهای ایران خودشان در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش. جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم کرده که به گروه‌های نظیر انصار القرآن یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده.
نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک با هدف کاهش تولید.
فکر نمی کنم که این تصمیم درستی باشه که اوپک بخواد تولید خودش رو مقدار زیادی کاهش بده.
نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت، حداکثر تا ماه مارس 2019، تغییر خاصی در قیمت جهانی نفت افزایش بده.
بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی بر سر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
اینها میتونن تجهیزات آمریکایی رو که ورودشون به ایران ممنوع هست رو با کانال‌هایی که دور می‌زنن شرکت‌های سوئیس درست کردن وارد ایران کرده باشن.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. در حالی که گزارش هاکیس گروه انصار الفرقان مسئولیت حمله چابهار را بر عهده گرفته، محمد جواد ظریف این حمله را به کسانی که تروریست خوانده منتسب کرده که از خارج تأمین می شوند. وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتری تأکید کرده که ایران به گفته او تروریست ها و ارباب هایشان را به سزای اعمال خود خواهد رساند. هانا کاویانی.
بامداد روز پنج شنبه خبرنگارانی در چابهار از شنیدن صدای یک انفجار مهیب گفتند. دقایقی بعد تصاویری از فاصله دور دود بزرگی را نشان می‌داد که به آسمان آبی چابهار وصل می‌شد. ساعتی بعد جزئیات رخداد مشخص‌تر شد. انفجار مربوط به یک خودروی نیسان بوده که راننده قصد هدایت آن به داخل محوطه فرماندهی انتظامی چابهار را داشته و وقتی با مانع روبرو شده خود و خودرو را منفجر کرده است. آنطور که مقام‌های رسمی ایران تا این لحظه اعلام کردند، این حمله دو کشته بر جا گذاشته است. ستوان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر دورزاده. تعدادی نیز مجروح شدند که بنابر گزارش‌ها جراحت آنها جدی نبوده است. عکس‌ها و ویدیوهایی که منتشر شده نشان می‌دهد که شدت انفجار بسیار زیاد بوده. به غیر از خساراتی که به ورودی فرماندهی وارد شده، خودروهایی که کنار بلوار شهید ریگی، یکی از خیابان‌های اصلی چابهار پارک بودند، هم آسیب دیدند. از همان ساعت ابتدایی این رخداد در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران انگشت اتهام به سوی گروهی به نام انصار الفرقان نشانه رفت. شبکه العربیه ساعتی بعد گزارش داد که نسخه‌ای از بیانیه انصار الفرقان را دریافت کرده که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر امور سیستان و بلوچستان در لندن هم در گفتگو با رادیو فردا از احتمال زیاد دست داشتن این گروه در حمله روز پنج شنبه می‌گوید.
گروه انصار الفرقان در منطقه چابهار و قصرغان، یعنی در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان همیشه فعال بوده. یادمون باشه که در خرداد سال گذشته خانه تیمی انصار الفرقان در چابهار کشف شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اون خونه حمله کردند. یک مأمور وزارت اطلاعات به نام حسن عاشوری کشته شد و سه تن از نیروهای به اصطلاح انصار الفرقان کشته شدند. تعدادی دستگیر شدند. بعد از اون دستگیری سپاه به فرماندهی انصار الفرقان در کوهستان‌های دور اطراف قصرغان حمله کرد و رهبر اونها به نام مولوی جلیل قنبرزایی رو کشتن. به هر حال فقط دو کاندید میتونه برای این کار وجود داشته باشه. بقیه من تا اونجایی که ما میدونیم، اگرچه هیچ گونه تایید کاملی نشده، یکیش جیش العدل هست و دیگری انصار الفرقان. خود من حدس میزنم که به احتمال زیاد چون انصار الفرقان در چابهار خونه های تیمی داشته، به احتمال زیاد این حمله تروریستی توسط خود انصار الفرقان صورت گرفته.
این حمله به مقر فرماندهی انتظامی در چابهار بیش از دو ماه پس از حمله به رژه‌ای در اهواز و کشته شدن 24 تن صورت میگیرد. استان سیستان و بلوچستان هم در این ماه‌ها روزهای آرامی را از سر نگذرانده و درگیری‌های مرزی به کرات در این منطقه گزارش شده و از جمله هنوز 5 تن از گروگان‌های میرجاوه در اسارت هستند. مهدی طلعتی کارشناس حوزه امنیت ساکن سوئیس میگوید تلاش جمهوری اسلامی این بوده که چنین حملاتی را محدود به نقاط مرزی کند و نگذارد که این رخدادها به اتفاقاتی چون حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی در قلب تهران منجر شود.
مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش که بتونن این مرزها رو کنترل بکنن و این باعث شده که جمهوری اسلامی به سیاست‌های امنیتی و نظامی گسترده توی اونجا روی بیاره. این که ما در سال شاهد این باشیم که 3، 4 یا 5 عملیات به این شکل صورت میگیره، به نظر من نمیشه امنیت رو ضریبش رو زیاد بالا و پایین برد. اینها چیزهایی هستش که از طرف اشرار، از طرف قاچاقچیان مواد مخدر و از طرف گروه‌های مخالف حکومت که به صورت مسلح می‌جنگن و احتمالاً از طرف کشورهای دیگه هم تغذیه میشن میتونه صورت بگیره، ولی ما باید نسبت امنیت رو با چیزی که در مرکز ایران صورت میگیره بررسی بکنیم. حفاظت از مرزها باعث شده که عملیات تروریستی و این گونه عملیات در داخل و در عمق استراتژیک ایران خیلی کمتر بشه. تورهای گسترده‌ای که ایران به لحاظ دایره وار در حریم مرکزی خودش درست کرده باعث شده که اینها در همون نقاط مرزی صورت بگیره و بسیار بسیار به احتمالش اینکه به داخل این مرکز کشیده بشه وجود داره.
اگرچه چابهار با این گونه اتفاقات غریبه نیست، اما این شهر بندری برای نه تنها ایران بلکه برای کشورهایی چون افغانستان یا سایر کشورهای آسیای میانه که دسترسی مستقیم به دریا و اقیانوس ندارن نیز با اهمیت است. در روزی که به یکی از اماکن حساس امنیتی چابهار حمله شده، این شهر میزبان مقام‌های ارشدی از جمله از سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی بوده، چرا که عملیات اجرایی سه طرح مهم سرمایه‌گذاری در چابهار کلید می‌خورد. یکی از مهمترین پروژه‌های در جریان در این منطقه قراردادی کوتاه‌مدت با یک شرکت هندی برای توسعه بندر چابهار است. پروژه‌ای که موفق به دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا هم شده و به گفته عبدالستار دوشوکی مخالفت‌هایی را در منطقه نیز شاهد است.
جمهوری اسلامی همیشه پاکستان را متهم کرده که به گروه‌های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه را داده که به منافع ایران در داخل کشور حمله کنند. از سوی دیگر پاکستان هم یا حداقل برخی از رسانه‌های پاکستانی هم جمهوری اسلامی رو متهم کردند که برخی از نیروهای جدایی طلب بلوچ رو در شهرهای مثل سراوان و مهستان و حتی خود چابهار جای داده. این رو هم یادمون باشه که حدود دو هفته پیش ارتش آزادی بخش بلوچستان یک عملیات شبیه انتحاری به این گونه رو در کنسولگری چین در کراچی انجام داد که برخی از رسانه‌ها ایران رو متهم کردن و هندوستان و افغانستان رو. به هر حال پروژه چابهار پروژه مشترکی هست بین ایران، افغانستان و هند و رسانه‌های پاکستانی هم همیشه این سه کشور رو متهم می‌کنن، بیشتر افغانستان و هندوستان و به همراهی چابهار که یا ایران که چابهار رو در اختیار این دو کشور قرار داده. در نتیجه از یک زاویه‌ای ما میتونیم نگاه کنیم که شاید این حوادثی که صورت میگیره بخشی از اون تصویر بزرگتری هست که ایران خودش رو درگیر کرده در منطقه و جنگ‌های نیابتی وجود داره.
این تنش در جنوب شرقی ایران در حالی هر روز به شکلی تازه بروز می‌کند و حتی این بار مهاجمان از شیوه کمتر استفاده شده در ایران، یعنی عملیات انتحاری با استفاده از خودرو، دست به چنین اقدامی می‌زنند که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید این حمله که او آن را تروریستی خوانده فایده‌ای نداشته است. محمد قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم حمله را کور خوانده که به گفته او ارزش نظامی ندارد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در وین پایتخت اتریش نشست اعضای اوپک امروز برگزار شد و قرار است فردا جمعه نیز نشست کشورهای عضو و غیر عضو برگزار شود. کاهش سطح تولید در پی کاهش بهای جهانی نفت محور اصلی این نشست ها گزارش شده است، نکته‌ای که ایران می‌خواهد از آن مستثنا شود. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو اوپک روز پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش جمع شدند تا درباره کاهش تولید نفت در پی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی تصمیم گیری کنند، تصمیمی که به گفته تحلیلگران با موفقیت روسیه از بزرگترین تولید کنندگان غیر عضو اوپک همراه خواهد بود. از ماه اکتبر میلادی و در پی افزایش سطح تولید از سوی کشورهای بزرگ تولید کننده از جمله آمریکا، قیمت نفت روندی نزولی داشته است. در ماه گذشته میلادی بهای نفت 22% کاهش یافته و همچنین در انتظار برگزاری اجلاس اوپک که در روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 آذر این بها افزایش پیدا نکرده است. حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور نفت، معتقد است تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت تصمیم درستی نخواهد بود.
واقعا فکر نمی کنم که این تصمیم درستی باشه که اوپک بخواد تولید خودش رو مقدار زیادی کاهش بده، به خاطر اینه که الان با توجه به توانی که از تولید از منابع سنگ‌های روسی یا شیل در آمریکا وجود داره، خیلی سریع اون میزان تولیدی رو که اوپک میتونه کم بکنه اون رو به سرعت میتونن جایگزین بکنن. بنابراین شاید راهکار خیلی مناسبی به راستی نباشه.
اما ایران که در حال حاضر با تحریم‌های نفتی آمریکا دست به گریبان است، میگوید به خاطر سابقه‌اش در اوپک و به خاطر حمایت‌هایش از این سازمان باید از تمامی تصمیمات اوپک مستثنا شود و اگر اعضا تصمیم بگیرند تا سطح تولید خود را کاهش دهند، در نتیجه ایران باید از این تصمیم مستثنا شود. آقای زنگن روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفته است که در شرایط فعلی که شرایط تحریمی است، ایران در هیچ توافقی در خصوص سطح تولید اوپک شرکت نخواهد کرد. حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور نفت، معتقد است اوپک همواره از اعضایش حمایت کرده و در آخرین کاهش تولید خود نیز ایران را استثنا کرده بود.
اوپک در تمام درازای این 58 سال عمرش کوشش کرده که همیشه یک تفاهمی بین اعضا باشه و هرچند گهگاه تنش‌هایی بین افراد مختلف و اعضای مختلف این سازمان بوده، ولی به هر حال تصمیم‌ها باید یک تصمیم کلی و همگانی باشه و در گذشته هم همه اعضا مواظب همدیگه بودند. مثلا زمانی که عراق بعد از پایان تنش‌ها و گرفتاری‌هایی که داشت می‌خواست به بازار برگرده، بهش اجازه داده می‌شد که با حد اکثر توانش این تولید رو انجام بده. در مورد ایران هم حتی در آخرین باری که تولید رو اوپک محدود بکنه، باز ایران مستثنا شد.
اگرچه اخباری درباره توافق اعضای اوپک با کاهش سطح تولید نفت منتشر شده است، اما همچنان روشن نیست که این کاهش در چه سطح و میزانی خواهد بود. امید شکری، کارشناس انرژی، معتقد است که اگر اوپک به دنبال افزایش بهای نفت از طریق کاهش تولید است، در شرایط فعلی این کاهش تولید تأثیری در بهای نفت نخواهد داشت.
اگر کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک مثل روسیه در اجلاس امروز و فردا این توافقنامه را امضا بکنند ولی نسبت به مفاد این توافقنامه پایمند نباشند و رشد اقتصادی کشورهای عمده مصرف کننده نفت مثل چین و هند رشد مطلوب نشون نده، نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت حداکثر تا ماه مارس 2019 تغییر خاصی در قیمت جهانی نفت افزایش بده. وقتی این که در شرایط خاص بحرانی داری که کشورهای تولید کننده عمده نفت روی بده و یا مشکلی در مسیر ترانزیت نفت به وجود بیاد، ولی با تداوم شرایط فعلی قیمت نفت نمیتونه افزایش یا کاهش خاصی پیدا بکنه نسبت به سه ماهه سوم و سه ماهه آخر سال 2018.
اما گذشته از تصمیمات اوپک درباره کاهش سقف تولید نفت و خواسته های ایران، بیژن نامدار زنگنه درباره مسائل دیگری نیز در دیدار امروز صبحش با خبرنگاران صحبت کرده است. از جمله حضور برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در شهر وین و دیدار با مقام‌های مختلف. خبرگزاری رویترز گفته است که برایان هوک روز چهارشنبه با خالد الفالح وزیر انرژی عربستان دیدار کرده است. آقای زنگنه از این دیدارها انتقاد کرده و میگوید اگر آقای هوک به وین آمده است تا درخواست پیوستن آمریکا به اوپک را مطرح کند، این درخواست قابل بررسی است، اما اگر به اوپک آمده تا بر ایران فشار بیاورد، این کار بسیار غیر حرفه‌ای است. از دیگر موارد مورد اشاره آقای زنگنه، خروج قطر از اوپک است، اتفاقی که وزیر نفت میگوید برای ایران نخواهد افتاد. بیژن نامدار زنگنه میگوید ایران از خروج قطر از اوپک بیخبر بوده و از این اتفاق خوشحال نیست. با این همه سعد کعبی، وزیر انرژی قطر، روز پنجشنبه در وین گفته است که این تصمیم سیاسی نیست و الزاماً قطر چون منابع نامحدود گازی دارد، می‌خواهد به آن منابع رسیدگی کند و تمرکز خود را از نفت به سوی گاز منتقل کند. نشست اعضای اوپک پنجشنبه 15 آذر برگزار شد و نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو نیز فردا جمعه 16 آذر برگزار می‌شود.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 19:19 ایران صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در پی بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی چین هواوی در عرصه بین المللی در کانادا در ارتباط با احتمال نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، چین هر گونه قانون شکنی از سوی منگ وانژو را رد کرده و خواهان آزادی وی شده است. نوشین سید حسینی.
در حالی که روز پنجشنبه خبر بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی در کانادا منتشر شد، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که دلیل این بازداشت تلاش هواوی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه گفته بودند تحقیقات از این شرکت دست کم از سال 2016 میلادی آغاز شده و هدفش بررسی انتقال محصولات آمریکایی به ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم آمریکا به وسیله شرکت چینی هواوی بوده است. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری و اینترنت ساکن آلمان، درباره ماهیت فعالیت‌های هواوی در ایران اینطور می‌گوید:
شرکت هواوی یک شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی و آیتی و در واقع یکی از بزرگترین هاست در کنار ZTE، اونم شرکت دیگه چینی است که بزرگترین هست در جهان و در کنار شرکت‌های دیگه اروپایی و آمریکایی. و شرکت هواوی به چند مورد مورد توجه هست. یکی این که خب در این حال تمام تجهیزات، یعنی از تلفن هوشمند که دست کاربر هست تا تمام تجهیزات پشت صحنه که کاربران نمی‌بینن و شبکه‌های انتقالی فیبر نوری، تجهیزات سوئیچینگ و تمام زیرساخت‌های آی‌تی رو اینها تولید می‌کنن و به همین خاطر هم روش حساس هستن، به خاطر که مسائل امنیتی سوال‌هایی که وجود داره.
دولت چین در بیانیه اعلام کرده که خانم منگ وانجو، مدیر مالی شرکت هواوی، هیچ یک از قوانین آمریکا یا کانادا را نقض نکرده و خواستار آزادی فوری او شد. خانم منگ، دختر مؤسس شرکت هواوی و مدیر مالی آن، روز شنبه در حین تعویض پرواز در ونکوور کانادا بازداشت شده است. شرکت هواوی میگوید بازداشت خانم منگ در کانادا به نیابت از سوی آمریکا انجام شده و او قرار است در نیویورک با اتهامات نامشخصی مواجه شود. محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری ساکن آلمان، میگوید پدر منگ وانجو که مؤسس شرکت هواوی است، از روابط مستحکمی با حزب کمونیست چین برخوردار است.
آقای رنجنگ فای که مدیر این شرکت و صاحب شرکت هست، ایشون یک جنرال ارتش رهایی بخش چینه، مال دوران جنگ آزادی باش، خیلی هم سال خورده است و عضویتش و وابستگیش به حزب کمونیست چین، همکاری شرکت هواوی در پروژه‌های امنیتی چین، ارتباطی که با سازمان امنیت چین، با ارتش چین و دولت چین دارن، اینها همه شک و تردیدهای رو برای کشورهای غربی به وجود آورده که خب اینها میان وقتی میان تجهیزات زیر ساختاری نصب میکنند کشورهای ما، امکانات جاسوسی بالا خواهد رفت. و مواردی هم بوده که تونستن متخصصان غربی چیزهای رو در تجهیزات اینها پیدا بکنن که مشکوک بوده و این در طور شرکت جدی هم هست در آمریکا. الان فکر میکنم 4 یا 5 سال باشه که شرکت هواوی از شرکت در پروژه های مناقصه های دولتی و فدرال آمریکا محروم هست و اجازه ندارن شرکت کنن. از سوی دیگه هواوی از سالهای 2003 و 2004 اینا که شروع کردن در ایران کار کردن، تونستن با ترفندهایی که وارد بودن و سوبسیدهایی که داره چین میگرفتن، اینها بقیه شرکت های تولید کننده غربی که در ایران مثل زیمنس و اریکسون نوکیا اینها رو کنار بزنن و خودشون جای اونها رو بگیرن. در پروژه ایران سل که منم از سوی نوکیا اونجا مدیر پروژه بودم، شرکت هواوی یکی از تولید کنندگان این تجهیزات بود که زیر کنترل نوکیا کار میکرد و اینها در از یک سال تونستن نوکیا رو کامل کنار بزنن و کل شبکه رو با تجهیزاتی که دادن و فکر میکنم مجانی هم دادن به شرکت ایران سل جا بگیرن. یه پایگاه خیلی قوی دارن در بازار مخابرات ایران در کنار زتی. این زتی رو باید همیشه اسپورت در کنار هواوی، اینها هر دوشون یه جورای نقشه مشترکی رو دارن اونجا و دلیل این هم که زیر ذره‌بین تحریم آمریکا رفتن این بود که اولا تجهیزات شنود و چیزهایی که صدورش به ایران ممنوع هست رو اینها به اسمای متفاوت اونجا صادر میکنن. شرکت‌های سوری ایجاد کردن در هنگ کنگ و جاهای مختلف و تجهیزات رو از طریق اونها وارد میکنن به داخل ایران. و یک کاری هم که در با شرکت زتی سال گذشته ثابت شد، به همین خاطر هم 1,200,000,000 جریمه شدن، این بود که اینها چون قراردادهای همکاری مشترک با شرکت‌های تولید کننده آمریکایی دارن، از اونها تجهیزات میگیرن، خب تو شبکه‌هاشون استفاده میکنن برای پروژه مختلف در سطح جهان، ولی اجازه صدورش به ایران به کشورهایی که در تحریم هستن ندارن. شرکت ZTE این کارو کرده بود و یک لیست بسیار طولانی از تجهیزات آمریکایی رو با تغییر دادن اسمشون اینها در مجموعه تجهیزات خودشون به ایران صادر کردن که این فاش.
هواوی گفته است که از تمامی قوانین و مقررات کشورهای معامله کننده از جمله محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند. از سوی دیگر ارزش برخی سهام‌های بازار بورس هم در واکنش به خبر بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی و احتمال بالا گرفتن تنش میان چین و آمریکا دچار کاهش شدند. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری، پیامد احتمال قطع همکاری این شرکت مخابراتی چینی با ایران را جدی می‌داند.
این تاثیر میتونه واقعا جدی باشه، چون اینها با روش‌های حالا چیزای مالی، سوبسیدای مالی که دولت چین می‌گرفتن، اینها میتونستن تجهیزاتشون رو به ایران تقریبا مجانی بدن به شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های آی‌تی در ایران. این که در اونجا نقش بزرگی دارن، اگر اینها این روابط رو فعالیتشون در ایران محدود کنن یا به خاطر به دست آوردن بازارهای دیگر اروپا و آمریکا که خیلی بزرگتر از ایران هستن متوقف بکنن، مشکلات زیادی برای اینها پیش خواهد اومد. چون مثلا فقط فروش و راه اندازی تجهیزات نیست، مثلا نگهداری هم هست. این نگهداری ها خیلی هاشون اصلا با پرسنل خود هواوی و کسانی که اینها آموزش میدن انجام میشه. مسائل آپدیت نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که تو این تجهیزات کار میکنن و اینا باید دائم آپدیت بشن. در واقع تمام خدمات پس از فروش اگر متوقف بشه، شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران دچار اختلال خواهد شد. خدمات پس از فروش بسیار مهم هستند و اگر اینها محدود بشن، مشکلات جدی برای شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران پیش خواهد آمد.
شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است که چین با کانادا و آمریکا بر سر پرونده منگ وانجو در تماس است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی بر سر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
این حمله های انتحاری به جایی نمیرسه اگر به اصطلاح هدف مبارزه با جمهوری اسلامیه. من هم مخالف جمهوری اسلامی هستم، دوستانم واقعا سرنگون بشه.
واقعا شرم‌آوره. تو این 40 سال ما ایرانی ها رو به چه مقام والای انسانیتی رسوندید که توی پارکا را میفتیم و آتیش میزنیم هموطنان عزیزمونو، حالا در خوابن، استراحتن و لذت میبریم از این کار. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که شما ما ایرانی ها رو انقدر از زندگی خسته کردین که حاضریم هموطنمون رو آتیش بزنیم تا یه کمی شاد بشیم با آتیش زدن دیگران. این یعنی فاجعه توی مملکت، اونم تو ایران.
طی سال 100% تورم سوار کل ملت کرده اید، حالا گول میدید سال دیگه 20% حقوقا اضافه میشه؟ واقعا خیلی رو دارید، واقعا دست مریضا، خجالت بکشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با افزایش تنش میان روسیه و اوکراین، گزارش ها از احتمال اعزام کشتی جنگی آمریکا به دریای سیاه حکایت دارد. اوکراین در پی درگیری اخیر با روسیه در تنگه کرچ از متحدان غربیش همواره خواسته است حمایت نظامیشان از آن کشور را افزایش دهند. روسیه اوکراین را متهم می‌کند که به دنبال درگیری نظامی در منطقه است. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
به گزارش CNN، آمریکا مشغول برنامه‌ریزی برای اعزام یک کشتی جنگی به دریای سیاه است، اما این تصمیم هنوز قطعی نشده. CNN چهارشنبه به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده گزارش داد. نظامیان آمریکایی از وزارت خارجه این کشور خواستند ترکیه را از عبور احتمال این کشتی از تنگه‌های بسفور و دردانل مطلع کنند. یک مقام نیروی دریایی آمریکا به CNN گفت ورود احتمالی ناو آمریکایی به دریای سیاه یک عملیات معمولی است و بیشتر نیز اعضای ناتو از جمله آمریکا کشتی‌های جنگی خود را به دریای سیاه اعزام کرده بودند. اما به گزارش CNN، در میان تنش‌های اخیر بین روسیه و اوکراین، این اقدام می‌تواند در بردارنده پیام واضح برای کرملین باشد. CNN همان روز به نقل از ریچل مکمار، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، از گشت‌زنی ناو USS مک‌کیبل در دریای ژاپن خبر داد. این نخستین بار در بیش از 30 سال گذشته است که یک ناو آمریکایی از این منطقه عبور کرد و به گفته سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، هدف تأکید بر آزادی کشتیرانی در هر کجا که قوانین بین الملل چنین اجازه می‌دهد است و در واکنش به آنچه او ادعای بی‌اساس روسیه برای حاکمیت بر مناطق فراتر از حریم دریاییش خواند انجام شده. آمریکا و متحدانش به ویژه پس از درگیری ناوگان روسیه و اوکراین در تنگه کرچ، روسیه را به نقض قوانین بین الملل و پیمانهای دو جانبه با اوکراین متهم و تلاش روسیه برای نهادن بار مسئولیت بر دوش اوکراین را رد کردند. در مصاحبه تازه به بخش اوکراینی صدای آمریکا، کورت ولکر نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین هشدار داد. آمریکا و اتحادیه اروپا گام‌های مختلف تنبیهی از جمله تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را بررسی می‌کنند. او به صدای آمریکا گفت
آمریکا و اتحادیه اروپا متفق القول پیام واضح دارند. ما الحاق کریمه از سوی روسیه را به رسمیت نشناخته ایم و نخواهیم شناخت. ادعای روسیه مبنی بر اینکه آبهای پیرامون کریمه متعلق به روسیه است را نمیپذیریم. این آبها متعلق به اوکراین است. طبعاً تنگه کرچ آبهای داخلی روسیه نیست، بلکه مطابق پیمان سال 2003 حریم دریایی مشترک روسیه و اوکراین به شمار می‌رود. پس از لحاظ حقوقی حق به جانب روسیه نیست و از لحاظ نظامی نیز تعقیب و توقیف کشتی‌ها و بازداشت ملوانان اوکراینی نقض صریح قوانین بین‌المللی است.
روسیه 25 نوامبر 4 آذر ماه برای ممانعت از عبور ناوگان اوکراینی از تنگه کرچ آن را هدف سلاح‌های سنگین قرار داد. دو کشتی جنگی به همراه یک یدکش متعلق به ارتش اوکراین را توقیف و 24 خدمه آن که دست کم 3 تن از آنها به شدت مجروح شدند را بازداشت کرد. بنا به یافته‌های گروه تحقیقاتی بلینکت، این درگیری در آب‌های بین‌المللی رخ داده، اما روسیه می‌گوید ناوگان اوکراینی وارد حریم دریایی این کشور شدند. به رغم درخواست‌های مکرر اوکراین و کشورهای غربی و همچنین با نادیده گرفتن حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، روسیه با آزادسازی کشتی‌ها و ملوانان اوکراینی مخالفت کرد، اما پنجشنبه کرملین امکان معاوضه ملوانان را منتفی ندانست. الکساندر مارتینینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید جنگ روسیه علیه اوکراین وارد مرحله علنی شده.
برخلاف اشغال کریمه یا عملیات نظامی در شرق اوکراین، درگیری در تنگه کرچ از طریق نیروهای نیابتی و نیروهای بدون نشان انجام نشد، بلکه روسیه علناً علیه نیروهای اوکراینی آتش گشود. این درگیری تصادفی نبود، بلکه مقدمات آن دست کم از بهار گذشته چیده شده بود و نشانگر برنامه روسیه برای قطع ارتباط اوکراین با دریای آزاد است. کرملین سطح شرط بندی را بالا برده تا به اوکراین، متحدانش و کل جامعه بین الملل نشان دهد بی توجه به هزینه از آنچه قلمرو تحت نفوذ خود میپندارد دفاع خواهد کرد.
در روزهای اخیر وزارت دفاع روسیه تایید کرد توان نظامی این کشور در کرمه، دریاهای آزوف و سیاه و سواحل آن تقویت شده. همزمان روسیه با رد هر گونه اتهام تاکید میکند اوکراین برای حل مسائل داخلی در آستانه انتخابات در این کشور به بحران دامن زده.
موسکو اقدامات کیف را تحریک‌آمیز خوانده و مظنون است ایجاد این بحران به دستور واشنگتن بوده. تا به گفته مقامات و تحلیلگران روس، برای تشدید فشار بین‌المللی بر روسیه بهانه وجود داشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده چکیده اخبار، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار دست کم 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال آتی هجری شمسی امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و اعضای اوپک در نشست امروز خود بر سر کاهش حجم تولید نفت به توافق رسیدند. هنوز جزئیات این توافق گزارش نشده است. 9:19:34 ایران، پایان بخش مجله شامگاهی، بحث این هفته در حریم نهی شده دیگری.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید. هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده است؟ نقش جنسیت در امر شهادت دادن چیست؟ در اسلام مرد حتی اگر دارای جنون ادواری تشخیص داده شود، همچنان شهادتش از زنی در شرایط عادی روانی با ارزش تر است. بلوغ، درک، عقل، شعور و عدالت از جمله شرایط پذیرش شهادت افراد در قوانین اسلامی است. آیا شارع اسلام اساساً درک و شعور زن را در مرتبه پایین تر از مرد ارزیابی می کند؟ این هفته در تابو من فهیم خضر حیدری، میزبان احمد کاظمی موسوی حقوقدان و استاد مطالعات اسلامی و مهرنگیز کار، وکیل و حقوقدان هستم تا درباره همین پرسش ها بحث کنیم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای کاظمی موسوی، اجازه بدید بحث رو این هفته در برنامه تابو از اینجا آغاز بکنیم که اساساً چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده؟ یعنی چه استدلالی در متن دین و در قرآن درباره این مسئله هست؟
خب این رسمی بوده که در اون زمان همه جای دنیا بوده و در عربیات در عربستان باشه این رسم جاری بوده. برای آیه قرآن 282 سوره بقره که شهادت زن رو میاره 2 نفر به اضافه یه مرد باید باشن، استدلالی که بعدن کردن گفتن چون در معرض اشتباه و فراموشی قرار میگیرن. کسی مثل طبری مخالفت کرده که طایفه نسوان اهل نسیانن، خود سوره نساء هم از نسیان و فراموش میکنن. در قرآن هم اومده که اگه 2 نفر بیارید که اگه اولی انتظل احداهما فتذکر احداهما اخرى، نفر دوم یادآوری بکنه. که اگه اصل زلاله را بعد بررسی کردن که ریشش برمیگرده، یکی از معانیش گمراه شدنه. اون گمراه شدن که راه نمیتونه پیدا میکنه، فراموش میکنه، از فراموشی گرفتن اینو.
بسیار خوب، اتفاقا نکات جالبی بود که مطرح کردید آقای کاظمی موسوی. روز بدید که بریم به خانم کار نسیان و فراموشی و شاید مثلا نوعی بی‌توجهی، اینطور که آقای کاظمی موسوی میگن در نظر گرفته شده که از جمله دلایلی است که اگر زنی خواست شهادت بده زن دیگری هم باید اون رو تایید بکنه. اساسا نقش جنسیت در امر شهادت چیست؟ اصلا چه ربطی باید به جنسیت داشته باشه؟
خب البته این ربط رو که ما نه قبول داریم نه میپسندیم و نه باور میکنیم، برای اینکه هیچ دلیلی نداره که بنده گرفتار نسیان باشم و آقای کاظمی گرفتار نسیان نباشن و در زندگی امروزی هم اساسا چنین استدلالی کاملا پر از خدشه و خطاست. اما بحث شهادت که در یکی از فصول قانون مجازات اسلامی مطرح شده، بعد اومده بر سر اینکه مثلا چه مشخصاتی باید شاهد شرعی در زمان ادای شهادت داشته باشه، باید بلوغ رو مصداقش قرار دادن، عقل رو، ایمان و عدالت رو، طهارت رو، زینف نبودن در موضوع رو نداشتن خصومت با طرفین رو، عدم اشتغال به تکدی ولگرد نبودن، و اینها در هیچ کدومش ما در این شرایطی که قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شرع هست مطالعه میکنیم جنسیت مشاهده نمیکنیم. و از اون نگران کننده تر این است که حتی در ماده 178 شهادت مجنون ادواری در حال افاقه رو قبول کرده و ما نمیتونیم بفهمیم که در حالی که شهادت مجنون ادواری یعنی در زمانی که حالش خوب هست رو قبول کرده چطوریه که بعداً برای اثبات بسیاری از جرائم شهادت زن رو یا اصلا قبول نکرده یا اعتبارش رو بسیار ضعیف کرده به اندازه که شهادت دو زن میشه به اندازه شهادت یک مرد. خب این نگران کننده است و نشون میده نصف جمعیت کشور مهمی مثل ایران رو که پشتوانه قوانینش اساساً زن رو به اندازه یک مجنون ادواری در حال افاقه هم نپسندیده و نپذیرفته، اصلا تمامیت انسانی زن رو کاملا مورد تردید قرار داده. از این نظر است که من تصور میکنم خوبه که آقای کاظمی که الان حضور دارن و یک اسلام شناس هستن به ما بگویند که به چه مناسبت، گفتن نسیان رو به زن نسبت میدن، حالا به چه مناسبت اون مجنون ادواری در حال افاقه رو شهادتش قبول میکنن ولی شهادت زن رو قبول نمیکنن؟
بسیار خوب، برمیگردیم به شما با پرسشی که خانم کار مطرح کردن. من هم شاید در ادامه بحث بخوام ازتون خواهش کنم آقای کاظمی موسوی که به هر حال نکاتی که برای شهادت دادن ضروری دانسته شده، مثلا بلوغ، عقل، شعور، درک، قدرت تشخیص، بعد هم عدالت، یا همینطور که خانم کار مسئله جنون ادواری رو مثال زدن، چرا شارع اسلام در این امور زن و مرد رو هم سطح و برابر ندونسته آقای کاظمی موسوی؟
این همونطوری که عرض کردم تا قبل از قرن 19 حتی در قوانین سوئیس و کشورهای اروپایی هم اومده. اینه، من برای این نمیگم که بگم این درسته، مسئله اینه که این طرز نگاه وجود داشته، این گونه نگریستن به موضعی که زن داره، و اینو خب در مورد یه مورد دو مورد نیست، به طور کلی وقتی که حق رأی عمومی نداشتن، در اروپا هم نداشتن، حتی در آمریکا هم نبوده، در مورد شهادت هم همینطوری بوده، در جهان اسلام هم همینطوری آمده وارد شده. شخصی مثلا طبری برای شما ذکر کردم، این علمای امروز اسلام هم میگن که اون زنی که یادآوری میکنه که در آیه قرآن آمده که فتو ذکر، پس اون به اندازه یه مرد اعتبار داره. آقای طه جابر الالوانی، ایشون یه عراقی هست که معاصر ما بوده و نوشته که این آیه قرآن میخواد به اندازه زن بده، منتها محیط جاهلیت عرب نمیتونه به صراحت بگه، و به این صورت گفته که اون زن دوم برای تذکیر که میاد اینجا یادآوری بکنه این رو، پس اون به اندازه مرد اعتبار داره که تکمیل میکنه مال این زن رو. خب ابن قیم جوزیه که در قرن 13 میلادی، قرن 14 میلادی در واقع بوده، شاگردان ابن تیمیه بوده، این میگه زنان بیشتر در معرض لغزش و اشتباهن. اما وقتی که به عایشه ام المؤمنین به زبان خودش میرسه، اونو از مردان برتر میدونه. ما شهادت امثال عایشه، حضرت فاطمه رو داریم که در شیعه هست، و حضرت زینب که اینا خب همه حرفاشون سنده برای ما الان، و عایشه که روایاتش نزد اهل سنت هم همه عزیز تلقی شده. این رو خب حسابش به کلی جدا میکنن، اونطوری نیست. در فقه حنفی چرا شهادت زن مورد قبوله؟ منطقه میگن در مسائل مربوط به زنان، تولد طفل، شیرخارگی و مسائلی که مربوط به مسائل زنان میشه، و در موردی که در جنون ادواری که گفتن اینا، خب اون اگه به با معیارهای امروز بخواید نگاه بکنید، ما میگیم نخیر، زنانی که امروز کار میکنن، تحصیل کرده هستن و پیشرو هستن، اینا حتی بهتر از مردا هستن. بنده خودم وقتی که در دادگستری بودم مواردی برخورد کردم که زنان خیلی شهادت بهتری میدادن، بهتر از مردا. مسئله اینه که شما وقتی که سنت رو دارید و میخواهید قوانین رو، پایبندی رو اجرا بکنید، یک مقداری پایبندی به سنت هم بایش میاد دیگه، باید به سنت احترام بذارید.
اتفاقا نکته که مطرح کردین در مورد شهادت زنان، در مورد مسائل زنان، خودش یکی از پرسش‌های این برنامه است. اینکه در برخی از موارد محدود میبینیم که موضوع رو فقط با شهادت زنان میشه ثابت کرد، اون هم مواردی است که مردان عادتا نمیتونن از اون اطلاع پیدا بکنن، مثل مسئله مثلا بکارت.
بله.
خود این خانم کار در بازگشت به شما میخوام بپرسم، منتقدان ممکنه بگن که ادامه اون نگاه محدود به زن و محدود انگاشتن زن به جنسیت خودش و نوعی نگاه حتی ضد زن نمیتونه باشه؟
بله متاسفانه خب حتما هست، اما در بحثی که خود آقای کاظمی هم مطرح کردن و در توجیه این تبعیض فرمودند که خب در اون زمان در فرانسه هم اینجوری بوده، در بسیاری از کشورهایی که الان کشورهای الگو هستند برای بحث‌های فمینیستی، این چنین نگاهی بوده به زن برای شهادت یا امور دیگر. خب به این نتیجه می‌رسیم که همونطور که در اون کشورها تغییرات و تحولات زیادی اتفاق افتاده، تغییر در قوانین به سمت برابری اتفاق افتاده، حالا ما چرا مستثنا شدیم؟ من متوجه نمیشم که چرا میگویند که سنت رو حتما باید احترام بذاریم. ما سنت رو با شرایط کنونی جامعه ایران و زنان ایرانی بهش احترام میذاریم. سنت بخش خوب داره، بخش بد داره. بخش بعدش اونه که عامل تبعیض میشه و باید حتما کنارش بگذاریم. اما اینکه گفتین در مورد مثلا مسائل مربوط به زن یا مرد، اصلا اینا مطرح نیست که بخواد شهادت رو تبدیل بکنه به وضعیتی که مثلا در ماده 199 قانون مجازات اسلامی اومده. مثلا میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است، مگر در اثبات زنای موجب حد جعل، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل. اینجا کجاش مثلا زنونه است که ما میگیم که دو تا مرده ولی چهار تا زنه؟ دیگه امثال زنان ایرانی و مخصوصا زنان تحصیل کرده ایرانی، زنانی که اهل چون و چرا هستن، هم نمیدن به این تفسیرها که حالا یهو برن فقط سراغ شهادت بر بکارت و بگن خب پس این حکم خوبیه. نه، ما اجتهاد رو هم داریم. درسته که اجتهاد نص صریح قرآن رو نمیتونه نقض بکنه، ولی به هر حال شناخت اجتهادی حقوق زن متناسب با مقتضیات اجتماعی و نیازهای اجتماعی اگر در این رژیم پذیرفته شده بود، ما بسیاری از این مشکلاتی رو که سالهاست درباره حرف میزنیم نداشتیم و زمین و آسمون هم جاشون عوض نمی کردن اگر اینا متناسب با مقتضیات اجتماعی تغییر
میکردن. آقای کاظمی موسوی، حالا شاید پاسخی برای خانم کار داشته باشیم، به خصوص در مورد عرف و سنت که صحبت کردن، ممکنه پرسش شنوندگان ما هم باشه. اما علاوه بر نکاتی که الان مطرح شد، در بعضی از روایات هم میبینیم مثلا از پنجمین امام شیعیان که برای قبول شهادت زن اساسا شرایط اضافی گذاشته میشه. مثلا گفته شده که اگر زنی پوشیده باشه، پاکدامن باشه، فرمانبردار شوهر باشه، تارک ابتذال و ظاهر شدن به آرایش در جمع مردان باشه، اون وقت شهادت اون پذیرفته میشه. ممکنه که اینجا پرسیده بشه اساسا مسئله حالا نسیان و اینها که علم هم امروز اون رو رد میکنه، یک مسئله است، نگاه به زن، نگاه از بالا به پایین است که فرمانبردار باید باشه که حالا بسا شهادتش پذیرفته بشود یا نشود. نمیدونم در مورد این چه توضیحی میتونیم بدیم.
این زبانی که شما فرمودید به زبان ائمه نمیخوره. در خود روایت ممکنه که باید زن عفیف باشه، اینا اومده باشه در زبان. اینو خوب بعد فقها در کتاب فقهی که مینویسن اضافه میکنن دیگه. شرایط رو همه اینایی که شما گفتید برای شهادت زن میخوره به زبان فقهای قرن 19 و 20 به اون زبانه، ولی در زبان ائمه معصوم ما اینطوری که نیومده. اما به طور کلی که بین عرف و سنت موج میزنه و در اینجا اصلاح بشه، خب شما ما دوره ریفرم داشتیم و اصلاح باید بشه، کسی مخالف نیست. و ما میدونیم از کشورهای اسلامی، الجزایر، تونس، عمان، اینا شهادت زن و مرد برابره طبق قوانین امروزیشون. در بقیه کشورهای اسلامی نه، در پاکستان و عراق و مصر و حتی در جای دیگه، حتی در مراکش و اینا نمیبینیم که برابر باشه. مالزی و اندونزی اینا نیستن. یعنی خب در وقتی که الجزایر و تونس و عمان پذیرفتن، معلومه جا داره که در کشورهای دیگه هم بپذیرن. در ایران هم زمان آقای خاتمی وقتی که ایشون ایده جامعه مدنی رو مطرح کرد، این مسئله مطرح شد. نه این که نشده باشد، دو بنده که در مالزی درس می دادم 12 سال در دانشگاه اسلامی اونجا، خانومی شافعی، اونا همه شافعی هستن، سنی هستن، از من دعوت کرد در جلسه زنان صحبت بکنم راجع به ارث بانوان که نصف که در اون مورد نصف آقایون هست، و می گفت در شیعه بیشتر میرسه، برای اینکه شیعه باقی مونده اگه پدری فوت بکنه، فقط دختر داشته باشه، پسر نداشته باشه، نصف این مال باز میراث پدر میرسه به دختر، بقیه به عصبه میرسه، یعنی به عمو و عموزاده ها و اونا میرسه. در شیعه اینطوری نیست، نبود. شیعه همه ارث رو میده به دختر. به خاطر مسئله فدک که مطرح شده در مورد حضرت فاطمه، شیعه سهم دختر رو بیشتر در نظر گرفته. رد به عصبه در شیعه نداریم. در مورد اصلاح جامعه امروزی کسی حرفی نداره، پیشنهاد بکنین، اجتهاد بکنین. منتها در اینجا بین عرف و سنت، خوب خانم کار هم خودشون حقوق دانن و پایبند به قانون، بنده هم که قاضی بودم چندین سال، پایبندی به یه قانون برای نظم و ثبات جامعه لازمه. این ثبات رو بخوایم با عقاید تند یه دفعه بپریم از روی سنت بیاریم، اون نظم و ثبات پاش لغزنده بشه، یه مشکل دیگه برای ما ایجاد میکنه. آقای طاهر جابر الوانی میگه که اصلا قرآن خواسته از این راه برابر بکنه، از روی سنت هم نمیشه یه دفعه پرید بدون اجتهاد، بدون همون کاری که مراکشی ها کردن، با یک زبان علمی فقهی بسیار مؤدبانه و بسیار مستدل گفتم بابا حضرت رسول در اون وقت مجبور بوده که به جوانای عربی که بهش اعتراض کردن که سهم زنان رو نمیشه زیاد بکنید، که مجبور بوده که دو برابر قرار بده.
برمیگردم به خانم کار. یکی این که بحث نظم و ثبات و پایبندی به قانون رو شما مطرح میکنید آقای کاظمی موسوی، در حالی که یک نظر همین هست که قانون نابرابر یا قانون سرکوبگر که در اینجا در مورد زنان میشه گفت که شاهدش هستیم، نافرمانی از این قانون خودش نوعی مبارزه برای در حقیقت علیه سرکوبگری. حالا شاید خانم کار نظری در این مورد داشته باشن. و نکته دیگه بحث اجتهاد هست که خانم کار شما هم مطرح میکنید. سوال اینجاست که چه کسانی میخوان اجتهاد کنن؟ مجتهدان هم مردان هستند، در واقع زنان به جمع مجتهدان هم راه ندارند، یا در این مورد نمیدونم چه توضیحی میتونیم بدین.
ببینید اگر ما بخوایم بر پایه همین فرمایشاتی که آقای کاظمی داشتن، اینقدر که در اسلام شارع میکنند، انگار که در کشورهای اسلامی ما دو تا شارع داریم. یه دونه شارع در تونس کار میکنه، در مراکش کار میکنه، به نفع زنان و به نفع حیثیت و کرامت انسانی زنان، و یه شارع اومده و دخل ماها رو آورده در ایران، در مثلا دیگر کشورهای اسلامی، در عربستان سعودی. اساسا ما یک جوری سرگیجه میگیریم وقتی که این نظریه های اسلامی رو میشنویم که در جایی یک جور عمل میکنه، و اون وقت میرسیم به این که اون چی که آقای کاظمی میفرمایند در مورد این که نمیشه که یک شبه مثلا این سنت ها رو تغییر داد و اینا قدیمن و قدمت دارن، اینجا وارد بحث میشیم با ایشون که ما الان 40 سال گرفتار یک حکومتی هستیم که پشتوانه قوانینش رو احکام شرعی و فقه به مذاق خودش قرار داده، و 6 فقیه شورای نگهبان داریم که اینها باید پاسداری بکنن از یک نظریه فقهی بسیار متحجر. ما در این وضعیت به نظر میرسه که دیگه خارج شدیم از بسیاری از ضروریات اجتماعی و عرفی زمان خودمون، پس بنابراین ما نیاز به یک دگرگونی داریم. باید تبدیل حکومت ولایت فقیه به یک حکومتی باشه که دین رو جدا بکنه از سرنوشت قانونی زنان ایرانی. حالا سنت به جای خودش ممکنه باقی باشه در زندگی خصوصی در خانواده ها. بقای این حکومت برای مردم ایران و به خصوص برای زنان ایرانی و غیر مسلمانان و کسانی که وفادار بیچون و چرا به این نظم کاملا تبعیض آمیز نیستند کمکی نخواهد کرد و اجتهادی هم بابش باز نیست و دلیلی هم نمیبینیم که شهادت ما با شهادت مثلا عایشه یا فاطمه زهرا یا زینب تفاوتی داشته باشه. آخه این تبعیض ها به معنیش چیه با این همه زن تحصیل کرده و حتی غیر تحصیل کرده؟ مگه چشم نداره زن غیر تحصیل کرده؟ مگه گوش نداره؟ اصلا روز آمد نیست این حکومت و زیربناها و شالوده های دینیش.
آقای کاظمی موسوی، در بازگشت به شما میخوام ازتون بپرسم که روی مسئله سنت ها و عرف به حال تاکید داشتین در این برنامه، آیا این به این معناست که معتقد هستین که در نهایت بجز آنچه که در متن دین آمده و قوانینی که و اس از دین هست، در فرهنگ و در سنت اجتماعی ایران یا فرهنگی ایران به نظرتون میرسه که آمادگی پذیرش این که زن با مرد برابر باشه از این نظر وجود نداره که میفهمید که سنت رو باید به حال محترم انگاشت؟
به نظر بنده وجود داره و این کار در زمان دوره آقای خاتمی شد و میشد که جلو بره، که البته جلو نرفت و شکست خورد. منتها زبانی که به کار میره، صحبت سیاسی وقتی که میشه یه چیز دیگه است. من میگم اون مسئله مربوط به ما نیست، فعلا در حوزه صحبتهای ما هم نیست که اون دگرگونی همه چیز رو یه دفعه بخوایم. میگم همین کاری که مراکشی ها و تونسی ها در شمال آفریقا کردن، اینا در سال 1995 کلکتیو 95 رو نوشتن، کلکتیو به فرانسه نوشتن، کتوان سنگ، اینا رو درست کردن، پیشنهاد کردن، خیلی معقول، و این پیشنهادها در اغلب کشورهای شمال آفریقا، یعنی همین مراکش و الجزایر و تونس مخصوصا که الان پیشروه عمل شده، با زبان ملایم گفتن آقا این مسائل شرعی میشه اینطوری هم دیده بشه و اینطوری تفسیر بشه. این سنتی که یک دفعه نمیشه عوض کرد که باید، و مخصوصا قانونم، و خود قانونم الهام میگیره از سنت هایی که در گذشته بوده، و الان خود از خود مدرنیسم امروز که سنت شده برای تحصیل کرده های امثال بنده و خانم کار، خود اینم الان یک سنتی شده. میگیم آقا دنیای امروز اینطوری، شما چطور نمیبینید اینا؟ اینو باید بیارید. خب این سنت جدید داره میاد، از یه راهی که داره میاد باید بخوره به وفاق اون جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم.
خانم کار، شاید بد نباشه با توجه به تجربه طولانی که در دادگاه‌های ایران هم دارید، این رو هم بهش نگاه بکنیم که اساساً مسئله نابرابر بودن زن و مرد در شهادت چه محدودیت‌ها و چه محرومیت‌های حقوقی برای زنان ایجاد کرده، و فکر می‌کنید که این وضعیت تا چه حد قابل تغییر هست که این تبعیض در مورد شهادت زن و مرد روزی تغییر بکنه؟
من کاملاً تأیید می‌کنم که رفرم در دین لازمه، حتی در صورتی که مثلا بنده نوعی امثال بنده میخواهیم دگرگونی سیاسی در ایران اتفاق بیفته و دین از حکومت جدا بشه. اما ضمناً میخوام تأکید هم بکنم که همه این توصیه های آقای کاظمی در ایران اتفاق افتاده و راجع به راه حل ها همه ما حقوقدانان به کمک بسیاری از فقیهان مطلب نوشتیم، مطلب گفتیم، حرف زدیم. ولی وقتی در یک کشوری مثل ایران بعد از 40 سال که انقدر گرفتاری داشتیم و داریم آزادی بیان وجود نداره، کدوم حقوقدان، کدوم فقیه روشنگر میتونه حرفاشو صریح در مثلا مطبوعات کشور بزنه. حتی اگر حکومت سکولار هم باشه، ما نیاز داریم به اصلاح در دین برای اینکه تنویر افکار عمومی بشه. ولی در مورد اینکه چه تأثیری داره این گونه تبعیض‌ها، باید بگم اولین تأثیرش خشم زنان تحصیل کرده ایرانی بود که ازش مطلع می‌شدن. سلب اعتماد به نفس زنان بود وقتی به دفاتر ما مراجعه می‌کردن و وقتی مطلبی رو مطرح می‌کردن و ما بهشون میگفتیم مطابق قوانین شما از این حق و از این حق و از این حق انسانی محروم هستید، اونجا اون زن افسرده میشد. باری در دادگاه زن وقتی که آخوند رئیس دادگاه حقوق نداشتش رو بهش یادآور شد، با مشت کوبید روی قرآن روی میز دادگاه و من بسیار ترسیدم برای اون زن.
بسیار سپاسگزارم مهرانگیز کار و احمد کاظمی موسوی مهمانان این هفته ای تاپ.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.